أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أسعد الله أيامكم وتقبل الله أعمالكم. إن شاء الله که ماه مبارک رمضان برای همه شما ماه بسیار پربرکتی بوده است و از آثار و برکات او انشاءالله تا سال آینده ماه مبارک رمضان بعد بهره‌مند باشین. رسول اکرم فرمود هر کسی که حق ماه مبارک رمضان را ادا کرده باشد خرج من ذنوبه کما یخرج الطفل من امه، مثل بچه‌ای که از مادر متولد می شود و در صفحه عمل او هیچ چیزی وجود ندارد. روزدار ماه مبارک رمضان پس از خروج از این ماه همین حالت را پیدا می کند. از کرم و لطف خدای متعال متوقع هستیم که انشاءالله به همین گونه با ما رفتار بفرماید. خب کلام ما در بحث اصول در رابطه با اخبار استصحاب بود، ادله ای که تحت عنوان روایات مطرح شد. خب یک مرور اجمالی بر بحث های گذشته داشته باشیم. گفتیم که در زمینه حجیت استصحاب ما 10 روایت داریم. 8 مورد از این روایات به صورت تفصیلی بحث شده. وارد مورد 9 شدیم قبل از ماه مبارک رمضان. 9 مورد روایات حلیت بود، قاعده حلیت. این روایات حلیت کلن 4 روایت بود که البته قبل از تعطیلات اینها را مطرح کرده این، ولی چون فاصله زیاد شده دوباره یک مرور اجمالی می کنیم. 4 روایت است تحت این عنوان. 1 روایت مسعدت ابن صدقه، 2 روایت عبدالله ابن سنان، 3 روایت عبدالله ابن سلیمان، و 4 روایت معاویه ابن عمار. اون 2 روایت اول یعنی روایت مسعدت ابن صدقه و روایت عبدالله ابن سنان، اینها در آدرسش اینطور بود: وسائل الشیعه، کتاب التجاره، ابواب ما یکتسب به، باب 4، حدیث اول حدیث عبدالله ابن سنان هست و حدیث 4 حدیث مسعدت ابن صدقه است. این 2 روایت به این کیفیت. 2 روایت دیگر عبدالله ابن سلیمان و روایت معاویه ابن عمار، اینها در کتاب الاطعمه والاشربه، کتاب الاطعمه والاشربه، ابواب الاطعمه المباحه، ابواب الاطعمه المباحه، باب 61، باب 61. در اون باب این 2 روایت وجود دارد، روایت عبدالله ابن سلیمان و روایت معاویه ابن عمار. حالا ما از این 2 روایت اول عبدالله ابن سنان و روایت عرض به حضور شما که مسعده ابن صدقه شروع میکنیم، اون دو روایت رو هم انشاءالله عرض خواهیم کرد. روایت عبدالله ابن سنان این بود: انا ابی عبدالله علیه السلام، کل شیء فیه حلال و حرام، کل شیء فیه حلال و حرام، فهو لک حلال ابدا حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه. این روایت عبدالله ابن سنان هست. روایت بعدی روایت مسعدت ابن صدقه هست که در همین باب روایت چهارم میشه. انا ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول کل شیء هو لک حلال، کل شیء هو لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه فتدعه من قبل نفسک. این دوتا روایت اینار که سریع تر میخونم به خاطر اینکه قبلا خوندیم قبل از تعطیلات ماه مبارک و سروران عزیز هم یادداشت کردن، فقط برای مرور ذهنی دارم این را خدمت عزیزان میخونیم. حالا بریم اون عرضم به حضور شما که دو روایت بعدی، اون دو روایت بعدی گفتیم در کتاب اطعمه و اشربه هست. کتاب اطعمه و اشربه باب 61، باب 61 حدیث شماره 1. این حدیث حدیث عبدالله ابن سلیمان هست. قال سألت ابا جعفر، عبدالله ابن سلیمان میگوید از امام باقر پرسش کردم، عن الجبن پنیر، فقال حضرت فرمود لقد سألتنی عن طعام یعجبنی، از یکی از خوراکی های سوال کردی که من خیلی به او علاقه دارم. معلوم میشه آقا امام باقر خیلی به پنیر علاقه داشتن. یعجبنی ثم اعطى الغلام درهما، به یکی از غلامان خود یک درهمی دادن. فقال یا غلام ابتع لنا جبنا، فرمود با این یک درهم برو و برای ما یک پنیری تهیه کن. خب بحث ادامه دارد، محل شاهد ما اینه. فقال در پایان روایت حضرت فرمود سأخبرو که عن الجبن و غیره، من به تو بگویم یک قاعده ای رابطه با پنیر و غیر پنیر، هر چیزی که در او شک در حلیت و حرمت کردی، چه پنیر باشد و غیره، چه غیر پنیر باشد، کل ما کان فیه حلال و حرام، کل ما کان فیه حلال فهو لک حلال، هر چیزی که حلال و حرام دارد و مشتبه می شود فهو لک حلال حتی تعرف الحرام بعینه فتدعه. این هم که بله روایت کی بود؟ عبدالله ابن سنان که روایت اولی بود. و اما بریم روایت عرض به حضور شما که روایت معاویه ابن عمار، این روایت معاویت ابن عمار هم در همین باب، باب 61 روایت شماره 7. معاویت ابن عمار میگوید ان رجل من اصحابنا، چون نقل میکند از یکی از اصحاب ما که از امامیه بود، قال کنت عند ابی جعفر علیه السلام، میگوید من خدمت حضرت بودم، فسأله رجل عن الجبن، شخصی از پنیر از او سوال کرد. فقال ابو جعفر علیه السلام انه لطعام یعجبنی، این پنیر یک خوراکی هست که من به او علاقه دارم. فسأخبرو که عن الجبن و غیره، به تو خبر بدهم از پنیر و غیر پنیر. یعنی قاعده کلیه را داشته باش. سوال در خصوص پنیره، ولی حضرت یه قاعده کلیه میدهن. هر کجا که حلال و حرام مشتبه میشود، فرمود کل شیء فیه الحلال و الحرام فهو لك حلال حتی تعرف الحرام فتدعه بله به عینه. خب این هم عرضم به حضور شما که روایت چندم شو چهارم. پس مجموعاً ببینید در رابطه با قاعده حلیت ما چهار روایت داریم. یه بار دیگه با هم مرور کنیم. اولین روایت، روایت کی بود؟ بله، عبدالله ابن سنان. دومی کی بود؟ مسعدت ابن صدقه. سومی کی بود؟ عبدالله ابن سلیمان. چهارمی کی بود؟ معاویت ابن عمار. خب حالا که این چهار روایت روشن شد، بریم سراغ همون مقاماتی که داشتیم. بحث در روایات حلیت عزیزان در دو مقام. مقام اول تقریب استدلال. استدلال به این روایات بر حجیت استصحاب چگونه است؟ تقریب استدلال به کلمه حتی هست. در هر چهار روایت داریم فهو لك حلال حتی تعرف الحرام به عینه فتدعه. حتی تعرف الحرام، استدلالی که شده اینطور گفتن، حتی دلالت بر استمرار میکنن، یعنی این حلیت ادامه دارد. حتی این حلیت ادامه دارد تا علم به حرمت پیدا. پس کلمه حتی دلالت بر استمرار می کند. این یه گفتن استمرار هم مفاد همون استصحابه، چون در استصحاب هم ما حکم سابق را استمرار می کنیم. پس بنابراین استدلال به این روایات بر اساس این دو تا مقدمه می شود. یک، در این روایات کلمه حتی وجود دارد و حتی دلالت بر استمرار می کند. دو، استمرار همان مفاد استصحاب می باشد، چون در استصحاب ما چه کار می کنیم؟ حکم سابق و یقین سابق را ادامه می دهیم. خب اینم کلمه حتی. حلالون حتی این حلیت استمرار دارد تا علم به خلاف پیدا کنه. پس بنابراین این روایات دلالت بر حجیت استصحاب میکنن. این مقام اول تقریب الاستدلال. بریم مقام ثانی. مقام ثانی نقد و بررسی این عرض به حضور شما که روایات هست در دو مرحله. مرحله اول مرحله سنده. ما در مرحله اول که مرحله سنده دو تا بحث داریم. یک بحث درباره سند این است که آیا این روایات چهار روایت است یا سه روایت است. ظاهر که چهار روایت است. حضرت آیت الله العظما خویی اعلی الله مقامه معتقد هستند که این چهار روایت در واقع سه روایت است. یعنی چه؟ یعنی یک روایت عبدالله ابن سنانه، یک روایت مسعدت ابن صدقه است. این دوتا فرموده است روایت عبدالله ابن سلیمان و روایت معاویت ابن عمار در واقع یک روایته، اگرچه با دو سند نقل شده اما در واقع یک روایت است. چرا؟ فرموده است به خاطر اینکه در این روایت اولا موضوع هر دو تا روایت پنیر است، ثانیا عبارات این دو تا روایت کان شبیه همه. مثلا اول روایت که میگوید از جبن سوال کرده، آقا فرمود انه طعام یعجبنی، این جمله هم تو روایت عبدالله ابن سلیمانه، هم در روایت معاویه ابن عمار، و بعید است که آقا دوبار این جمله را برای دو نفر فرمودند. و علاهذا روایت از پس بنابراین این روایت، یعنی روایت عبدالله ابن سلیمان و روایت معاویه ابن عمار، اینها چند تا روایت یک روایته، الفاظش قریب به همه، امامی که از او سوال شده یک امامه، تعبیرات بسیار تعبیرات مشابه بلکه عین هم دیگر هست. فقط یه مسئله ای که در اینجا هست اینه، در روایت عرضم به حضور شما که عبدالله ابن سلیمان، عبدالله ابن سلیمان میگه سألت ابا جعفر علیه السلام عن الجبن. اینو داشته باشید. میریم سراغ روایت کی؟ روایت عرضم به حضور شما که بله، روایت معاویه را دقت کنید. معاویه ابن عمار میگه ان رجل من اصحابنا، خودش از امام باقر نقل کرده، میگه ان رجل من اصحابنا قال. حضرت آیت الله عظما خویی میفرمایند ظاهرا این رجل من اصحابنا همون آقای عبدالله ابن سلیمان بوده، همون عبدالله ابن سلیمان بوده که از امام علیه السلام چیکار کرده؟ سوال کرده. فعلا هذا، پس بنابراین این روایت در واقع همون روایت می شود. دقت فرمودی؟ پس بنابراین حضرت آیت الله العظما خویی نظر مبارکش اینه که این روایت با اون روایت یکیه، مضامینش اینها هم توجه فرمودید مشابه با یک دیگر است. و این رجل من اصحابنا، شما اینجا دارید میبینید دیگه، بله، برزن به حضور شما این رجل من اصحابنا که الان اینجا هست، حضرت آیت الله العظما خویی میفرمان این همون چیه؟ عبدالله ابن سلیمان. این فرمایش حضرت آیت الله. در رابطه با فرمایش حضرت آیت الله العظما خویی ما دو تا مطلب را میخوایم عرض کنیم. یک مطلب در واقع تصدیق بیان ایشانه، یک مطلب هم یک تأملی در فرمایشش. به نظر میرسد که واقعا این دوتا روایت یک روایت باشه، مضمون خیلی مضمون شبیه همه. امام علیه السلام هم امام باقر است، هم در روایت اول هم در روایت دوم، تا اینجاش ما قبول داریم. ولی این رجل من اصحابنا را ایشان فرمود کیه؟ عبدالله. ظاهرا نمیشه این عبدالله ابن سلیمان باشه. چرا؟ چون در روایت عبدالله ابن سلیمان اونی که از پنیر سوال کرد کی بود؟ خود عبدالله بود. قال سألت ابا جعفر عن الجبن، خودش سوال کرده. اما در اینجا این رجل من اصحابنا میگه کنت عند ابی جعفر فسأله رجل عن الجبن. این آقای ناقل نه خودش سوال کرده، بلکه میگه من خدمت امام باقر بودم، یه آقای دیگری از امام سوال کرد. پس در این روایت دوم سائل میشه چی؟ این کسی که رجل من اصحابنا، خودش سوال کرده یا سوال نکرده؟ خودش سوال نکرده، یکی دیگه سوال کرده و این شنیده. در روایت اول عبدالله بن سلام میگه من خودم سوال کردم. پس نمیتوانیم این رجل من اصحابنا را کی بگیریم؟ عبدالله ابن سلیمان بگید. چون اگر این آقا عبدالله ابن سلیمان باشه باید خودش بگه که ولی ان رجل من اصحابنا قال سألته عن الجبن. این نمیگه سألته، میگه من خدمت آقا بودم، یک کس دیگری از آقا پرسید. پس این رجل من اصحابنا نمیتواند خود عبدالله ابن سلیمان باشد، یک کس دیگری باید باشد. فعلا حاضر اساس این فرمایش حضرت آیت الله العظما خویی در واقع از یک جهت قابل قبوله، از یک جهت قابل قبول نیست. از این جهت که انصافا این دوتا روایت، دوتا روایت یه واقع است، یک واقعه واحده است، منتها دو نفر نقل کردن، از این جهت فرمایش متین نیست به نظر ما. اما از این جهت که میفرماید رجل من اصحابنا همان عبدالله ابن سلیمانه، این با روایت اول نمیخواند، چون در روایت عبدالله ابن سلیمان او خودش از امام سوال کرده، اما در اینجا این رجل من اصحابنا خودش سوال نکرده، میگه من خدمت حضرت بودم، یه آقای دیگری از حضرت پرسید. پس این نمیتواند این رجل عبدالله ابن سلیمان باشد، این حالا یه شخص دیگری باید باشد. بله اون آقایی که سوال کرده عن الجبن، این عبدالله ابن سلیمان بوده، اما اون ناقل او عبدالله ابن سلیمان نیست. فعلا هذا الاسئله، خب مطلب اول جنبندی کنیم. سوال، آیا روایات هلیت 4 روایت است یا 3 روایت است؟ قد بینا انها 3 روایات، این 3 روایات بیشتر میشه. خب این بحث اول سندی، و اما بریم بحث دوم که اسناد این روایات را یک به یک بررسی کنیم. از اول شروع کنیم روایت عبدالله ابن سنان را، که بیار اون روایت عبدالله ابن سنان. این روایت عزیزان من حیث و سند صحیح است. محمد ابن علی ابن الحسین شیخ صدوق اعلی الله مقامه در من لا یحضر به اسنادهی عن الحسن ابن محبوب، شیخ صدوق سندی دارد به حسن ابن محبوب، سند را اینجا نفرموده، در مشیخه من لا یحضر جلد آخر جلد 4 در بحث مشیخه سندش را به حسن ابن محبوب بیان فرموده. سلسله سند صدوق رحمت الله علیه تا حسن ابن محبوب رضوان الله تعالی علیه صحیح است. پس این قسمت صحیح میشه. میرسیم حسن ابن محبوب امامیون ثقتون جلیلون من اصحاب الاجماع، چون از اصحاب اجماع است. نفر بعدی هم عبدالله ابن سنان هست، امامیون ثقتون جلیلون کثیر الروایه، چون کثیر الروایت است. پس این روایت عبدالله ابن سنان که میشود چی؟ صحیحه. بریم روایت بعدی، روایت مسعده. روایت مسعدت ابن صدقه که روایت 4 همین باب میشه، روایت مسعدت ابن صدقه، بله. انا علی ابن ابراهیم، علی ابن ابراهیم شیخ کلینی نقل میکند از علی ابن ابراهیم قمی که صاحب تفسیر معروف و از مشایخ علمای امامی است، امامی هست و ثقه هست و از مشایخ حدیث است. ان هارون ابن مسلم، هارون ابن مسلم امامی و ثقه است. ان مسعدت ابن صدقه، مسعدت ابن صدقه عامیون بطریون ثقتون، عامی است از اهل سنته، بطری از فرقه بطریه، یک شاخه از زیدیه هستند که اینها خیلی زیدیه افراطی هستند که ائمه هدا خیلی اینها را مورد طعن هم قرار دادن. امام صادق علیه السلام اینها را مورد طعن قرار داد. عامیون بطریون اما ثقتون، ثقه است. یه بار دیگه هم خدمتون عرض کردم، باز هم عرض میکنم، اینو دقت بفرمایید. یه مسئله ای که واقعا سوال است و باید به جوابش برسیم این که چطور علماء رجال افراد فاسد المذهب را توصیف کردن؟ کسی که مذهبش اصلا فاسده، امامان ما را قبول ندارد، چگونه اینها را علمای رجال ما توصیف کردن؟ مثلا فتحیه را توصیف کردن، فرض کنید واقفیه را توصیف، کیسانیه را، بطریه را، جارودیه را، داریم موارد، خیلی زیاد نیست ولی داریم. اون سوال میشه یه شخص فاسد المذهب چگونه این مورد توصیف قرار میگیره؟ عزیزان سر این قضیه این است که توصیف این افراد قبل از انحرافشون بوده و روایاتی که علما از اینها نقل کردن قبل از انحراف بوده، لا بعد الانحراف. بعد از انحراف علمای ما به طور کلی با اصحاب افراد فاسد المذهب قطع رابطه می کردن. مثلا واقفیه به اینها می گفتن الکلاب الممتوره، سگهای باران خورده، نجسترین حالت سگ، همین موقع است دیگه، سگی که زیر باران بوده تمام بدنش خیسه، تکانم میده بدنش را، یه قطرش بیفته به انسان که خیلی فاصله میگیره انسان. علمای رجال ما اینطور نبوده چه سهلگیر باشن. بگن حالا از کنار مسئله ما تساهل و تسامح، نه خیلی سختگیر بودن اصحابون الامامیه، اینها به شدت سختگیری میکردن، خیلی مخصوصا تو فساد مذهب خیلی خیلی سختگیر بودن. توجه فرمودید، عرضم به حضورشون احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری مثلا، فرض بفرمایید که عرضم به حضور شما سهل ابن زیاد که امامی بوده، شیعی بوده، تزاوک، به خاطر اینکه از بعضی از افراد ضعیف و قلات نقل کرده، از قوم اینو بیرونش کردن، اخراجش کرده از قوم، یعنی اینجوری معامله میکردن با افراد. پس چرا میان یک چنین افراد منحرفی را توصیق میکنن؟ اینو دقت کنین، این به خاطر این است که این افراد قبل از فساد مذهبشون روایاتی نقل کرده، اون موقع آدم های خوبی بودن، هنوز منحرف نشده بودن. ما در دوران تاریخ خودمون هم دیدیم دیگه، در همین مدت زمان کوتاه عمرمون خیلی ها رو دیدیم، اول آدم های خوبی بودن بعد منحرف شدن. اون موقعی که اینها آدم های خوبی بودن و روایاتی نقل کردن که در حال وسوقشون بوده، در حال خوبیشون، استقامتشون، حالا فرض کن الان ما اون روایات قبل رو بزنیم کنار؟ نه، نمیزنیم کنار. بعد از انحراف البته دیگه با اونها کاری نداریم، ولی قبلش که کار داشتیم، آدم های خوبی بودن مثل بقیه آدم ها بودن، خب روایات درستی را نقل. این توصیق ها را عنایت بفرمایید که مربوط میشه به اون زمان. الان این مسئله مثل آمیون اطریون، این در زمان امام باقر آدم خوبی بوده، بعد از امام باقر که زید ابن علی ابن الحسین خروج کرد و بعد امام صادق نهی فرمودن کسی در لشکر ایشان شرکت نکنه، اینها گوش ندادن، رفتن شرکت کردن و بعد با حضرت صادق زاویه پیدا کردن، بعد حضرت صادق اینها را نفرین کردن، بطری ها مورد نفرین امام صادق قرار گرفتن. خب این مال قبلش، زمان امام باقر که مشکلی نداشته، روایت مال امام باقر در زمان امام باقر ایشون مشکلی نداشته. فلذا وقتی که میگن آمیون بطریون ثقتون، این شبهه نشه برای عزیزان که چجوری این آدم های فاسد المذهب مورد توصیق قرار گرفتن. سر این قضیه و این کیفیت است که خدمت عزیزانم عرض کردم. پس این روایت هم که تکلیفش معلوم شد، بریم روایت بعدی که روایت کی بود؟ عبدالله ابن سلیمان. روایت عبدالله ابن سلیمان هم سندش رو مراجعه بفرمایید، محمد ابن یعقوب شیخ کلینی، اینم صحیح السنده، محمد ابن یحیی، محمد ابن یحیی عمران اشعری قمی، ان احمد ابن محمد ابن عیسی، احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری شیخ القمیین که استاد بزرگ حدیث بوده، امامی و ثقه است، ابی ایوب که همان ابی ایوب خزاز هست، ایشان هم امامی و ثقه، عبدالله ابن سنان هم که امامی و ثقه. پس بنابراین روایت ما روایت صحیحه می شود. این هم از این روایت. آخرین روایت که روایت کی بود؟ معاویت ابن عمار بود. روایت معاویت ابن عمار هم به این کیفیت هست، و عن الیقطینی شیخ طوسی نقل می کند، یقطینی محمد ابن عیسی ابن عبید، محمد ابن عیسی ابن عبید یقطینی، در رابطه با ایشان این مسئله مسلمه که ایشان واقفی شده، یعنی واقفی بودنش قطعیه، از آن سو توثیقش هم قطعیه، این دوتا قطعیست بلا اشکاله. فقط یه نکته توش اشکاله، و اون نکته این است که آیا ایشان از وقف خودش توبه کرد یا توبه نکرد؟ اینجا دو نظر هست. نظر مشهور این است که ایشان توبه کرده، یعنی مستبصر شده، اول واقف شد بر موسی بن جعفر و امامت امام هشتم سلام الله علیه را انکار کرد، بعدن حق براش روشن شد، توبه کرد، وصیت کرد که مرا ببرید در کربلا و در اونجا ایشان به خاک سپرده شده، دفن شده و به خاک سپرده شده. این نظر مشهور. حضرت آیت الله رضوان خویی توبه را قبول ندارد. می‌فرمایند روایت توبه سندش ضعیف است، سندش قابل اعتماد نیست، ولذا وقف ایشان ثابته، توبه ایشان ثابت نیست. نظر ما همون نظر مشهوره، ما از فرمایش حضرت آیت الله ما خوبی جوابی دادیم، حالا الان وقتمون هم گذشته نمیرسیم مورد بررسی. به نظر ما این آقای محمد ابن عیسی ابن عبید توبه کرده، واقفی بوده، توبه کرده و توثیق هم میشه. از نظر ما ایشان میشود صحیح، از نظر حضرت آیت الله ما خوبی ایشان میشه موثق. تا اینجا بس محمد ابن عیسی مختلفون فیه، آیا امامی عدل یا این که نه فقط توثیقی دارد. نفر بعدی که صفوان، صفوان ابن یحیی هست که امامی و ثقه هست. نفر بعدی معاویه ابن عمار، معاویه ابن عمار ساباتیه، ایشان هم امامی و ثقه هست. ان رجل من اصحابنا که اینجا روایت ما روایت چی می شود؟ بله مرسله می شود. طبق نظر آیت الله ماخویی اگر این رجل من اصحابنا عبدالله ابن سلیمان باشه، گفتیم امامی و ثقه است، مشکلش حل می شود. اما طبق عرضی که ما کردیم این رجل من اصحابنا عبدالله ابن سلیمان نیست و لذا روایت مرسله میشه، روایت میشه روایت ضعیفه. پس روایات، البته اگر این با اون روایت عبدالله مثلا یکی باشد که ما میگیم یکی، مشکل حل دیگه. پس نتیجه بحث این شد عزیزان، نتیجه بحث سندی دو تا جمله: یک، روایات حلیت سه روایت است. جمله دوم، تمام این سه روایت معتبر است، دو تاش که صحیح است یکی از اینها هم که موثق است، لذا قاعده حلیت پایه محکمی دارد از نظر مستند روایی، پایش کاملا محکمه. سه تا روایت است، از این سه روایت دو تای او که صحیح است و یکی از او هم که چیه؟ بله موثق است. همه اینها حجت است. پس قاعده خیلی خوبی می شود قاعده حلیت که از نظر سندی محکم و مستحکم است و حجیتش جای سؤال و شبهه‌ای ندارد. هازا تمام الکلام فی المرحله الاولى من المقام الثانی. بحث سندیمون تمام شد، حالا باید انشاءالله در جلسه بعد بریم مرحله دوم، بحث دلالی، دلالت این روایات را بررسی کنیم. آیا از این روایات استصحاب در می آید یا از این روایات استصحاب در نمی آید؟ و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.